بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم مرحوم محقق این بود که اگر کسی ادعای نبوت بکنه جاز قتله بل یجب لکل من سمع، و همچنین اگر کسی نسبت به رسالت پیامبر اکرم اظهار تشکیک بکنه، و همین تعبیری که بگد لا ادری ان محمد ابن عبدالله صادق و غیر صادق، منتها در دومی که تشکیک و شک و تردید بود فرمودن که لمن کان حاضرن للاسلام یا لمن کان مسلمن. نتیجتاً این شد که ادعای نبوت قطعا منشأ قتل و موجب قتل، منتها نه با دلیلی که شهید در مسالک فرمودن به عنوان به اصطلاح انکار ضروری. مرحوم شهید فرمودن که چون ما میدونیم که پیغمبر اکرم خاتم انبیا هستند، بنابراین اگر کسی بگه من نبیم یک ضروری رو منکر شده، و منکر ضروری به اصطلاح کافره و موجب قتله، یا ارتداد و موجب قتله. صاحب جواهر هم اشکال کردن که بحث در این است که مدعی نبوت محدور الدم است مثل سب النبی لمن سمع، یا نه مدعی نبوت مرتد و در حقیقت انکار ضروری کرده و حکم ارتداد رو داره. خب اگر حکم ارتداد داشته باشه تکلیف جدا میشه، برای اینکه وقتی از طریق ارتداد باشه، ارتداد فطری با ملی فرق میکنه. در ارتداد فطری خب احکام دیگه هم داره غیر از اینکه محدور الدم میشه، زنش ازش جدا میشه، اموالش تقسیم میشه، زنش باید بره به اصطلاح تعتد و عدت الوفات و احکام دیگری که برش مترتبه، و در ارتداد ملی یستتاب. حالا اختلاف در مسئله ارتداد فطری و ملی اونی بحث خود جداییست، ولی مشهور فقها میگن در ارتداد فطری حکم اینه که محدور الدم هست و زنش جدا میشه و اموالش هم تقسیم میشه و مثل فوتش میمونه. اما وقت فروع خاصی هم داره که حالا انشاءالله میرسیم، بعد در بحث ارتداد میرسیم. اما در ارتداد ملی به اصطلاح یستتاب من تابه فهو و الا یقتل. اما اگر بخوایم بگیم حکمش قتل است علل اطلاق، با این کار ضروری اینا نمیشه گفت، منکر ضروری بودن موجب نمیشد که حکم قتل باشه علل اطلاق. منتها روایاتی در باب بود، روایات باب رو خوندیم که از شخص رسول اکرم بود و همینطور از امام صادق علیه السلام، از ایشون نقل کردن که بالاخره ایشان فرمودن که من دینم سنتم آخرین دین و سنته، و هر کس خلافش رو ادعا کنه و کسی که ادعای دین و سنت من رو بکنه حکمش قتله. اما در تردید، که اگر کسی اظهار تردید بکنه، یک قید اضافه کردن و اون این که اذا کان مسلمن، یعنی اگر کسی بگد که من نمیدونم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم صادقه یا لا، این حکمش قتله اذا کان مسلمن نه غیر مسلم. این حرف درستیه؟ خب اگر یک مسلمانی این رو بگه حکمش قتل، باز به حکم روایات باب نه به حکم انکار ضروری و ارتداد. اما غیر مسلمان از اهل کتاب یا حتی کافر غیر ذمی، کافر مطلق، و گفتیم هر کسی در دنیای فعلی ما، حالا چه دینی رو قبول داره، ملیت رو قبول داره، چه ملیت رو قبول نداره، اگر اظهار تردید کرد این نمیشه گفت حکمش قتل بلا فاصله. یعنی اگر یک یهودی، یک مسیحی، یک کمونیست، یک لاابالی، یک اصلا مادی صرف بگه من نمیدونم آیا ایشون درست میگن یا نه، این نمیشه گفت حکمش قتله. و این در صورتی است که یک مسلمان این حرف رو بزنه، ولی غیر مسلمان این حکم رو نداره. و لذا مرحوم محقق این غیر رو اضافه کردن و گفتن در صورتی که مسلم باشه. یه جمله عرض کردیم که در آخر عبارت شهید در مسالک هست که و ان کان قتله جائزا لامر آخر، این اشاره به جواز قتل کافر به اصطلاح حربی هست توی اصطلاح آقایون. این رو من اشاره کردم ولی بذاریم برای جای خودش در بحث ارتداد که رسیدیم اونجا بحث بکنیم، که گفتیم ما اصلا قبول نداریم این مبنا رو. اینجور نیست که بگیم همه کفار در عالم دو قسمن، یک قسم کافر به اصطلاح ذمی هست، اونیه که در حکومت اسلامی با حکومت اسلامی قرارداد داره و اسلام ازش حمایت میکنه، بقیه همه حربی هستن و محدور الدمن و ارزششون و مالشون هیچ احترامی نداره. اینو ما قبول نداریم. این رو حالا خیلی ها فرمودن ولی خب ما قبول نداریم. این در باب خودش حالا انشاءالله میرسیم، یکی دو نوبت هم به مناسبت ذکر کردیم. اما در تردید متوجه به این مقدمات، صاحب جواهر یک باید بگم الگو برداری از عبارت مرحوم محقق کردن برای تشیع و فرمودن که مطابق عبارت مرحوم محقق اگر کسی شیعه هست و انکار بکند یکی از ائمه علیهم السلام را، یا یکی از ضروریات به اصطلاح تشیع را، و هو شیعه، باید بگیم که حکمش قتل، ملحق کنیم به ادعای نبوت و یا به اصطلاح اظهار تردید در نبوت ملحق بکنیم اظهار تردید در امامت رو، یا ادعای امامت رو و اظهار تردید در امامت رو برای تشیع. چنانچه برای مسلم ادعای نبوت یا تردید در صداقت نبوت موجب قتله، برای شیعه هم ادعای امامت یا اظهار تردید در صداقت یک امام یا در صحت یکی از عقاید شیعه موجب قتل باشه. فقط یلحق به مسئله نبوت امامت. اون وقت مثال خیلی خاصی رو میزنن و اون اینه که نتیجتاً اگر مثلا در مثالی که ایشون زدن در مذهب شیعه هیچ تردیدی نیست در اینکه متعه جایزه، نه تنها جایزه بلکه مستحبه، ادله خاص خودش هم داره و در جای خودش ذکر شده، ولی مذهب عامه قبول ندارن مسئله متعه رو. خب از نظر شیعه این یک ضرورت مذهب شیعه است، یعنی در فقه شیعه این ضروریه. حالا اگر یک کسی شیعه است و گفت که نه من متعه رو قبول ندارم، متعه مثلا حرامه، چون نالا حرام کردن حرامه، این انکار یک ضروریه در عالم شیعه رو کرده، و هو شیعه اذا کان متشیعن یا اذا کان شیعتن و انکار کرد یک ضروری رو، قاعدتا باید بگیم مثل اظهار تردید در صداقت پیامبر موجب قتل است اذا کان مسلمن، اینجا اظهار تردید در صداقت امامت و یا در یکی از ضروریات تشیع و هو و شیعه باید بگیم که موجب قتله. و قد یلحق به مسئله نبوت مسئله امامت. خب مثالم میزنن رو تحقیق میکنن، یه مقدارم در حقیقت مسئله مختصری بود در چند سطری بعد از اینکه میپرورونن، واقعا خیلی خوبه که آخرش میگن انصاف اینه که این حرف خیلی پایه درستی نداره، و واقعا این خوبه که بالاخره انصاف اینه. حالا ما هم اینجا رست، حالا ببینیم اجازه بدید نظر ایشون رو تموم کنیم بعد بگیم دو... چی؟ اون یه بحث جدایی است. چند بار اینجا اشاره شد که آیا انکار ضروری به ما هو انکار ضروری موجب کفر و ارتداد کما یقول بهی اکثر الفقها، یا این که نه انکار ضروری اذا عاد الى انکار رسالت یا توحید اون موقع موجب قتله کما یقول بهی استادون الاعظم، یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون این خصوصیت اضافه میکنن. بقیه میگن هر کس انکار ضروری کرد منشأ تردیده، ضروریات اسلام رو هر کس منکر بشه که مثلا حجاب از اسلام هست یا نیست، یا مثلا روزه از اسلام هست یا نیست، یا هر چیز دیگری رو انکار بکنه، این موجب کفره. ولی امام راحل میفرمایند که نه، انکار ضروری موجب کفر نیست. اگر انکار ضروری برگردد به انکار رسالت، یعنی در حقیقت طرف مثلا میگه من حجاب قبول ندارم و توجه دارد که حجاب در قرآن کریم متن قرآن آمده است و این حکم در قرآن هست، معناش برمیگردد من کلمه قرآن قبول ندارم، پس منکر رسالته یا منکر خداییست که این حکم رو نازل کرده. اگر این باشه، بله، در صورتی که به اصطلاح انکار ضروری برگردد به انکار رسالت یا توحید، منشأ ارتداده. این یه مسئله مبنایی دیگریست که در جای خودش هم باید بحث شد که اصولاً آیا انکار ضروری موجب ارتداد است یا نه. خب فقها اختلاف دارن، یه عده میگن مطلقا موجب ارتداده، امام میگه نه خیر، در صورتی که برگردد به انکار رسالت و نبوت. و در حقیقت معناش این میشه که اگر کسی خدا و رسول رو قبول نکنه مرتده، ولی اگر کسی خدا و رسول رو قبول داره، میگه خدا به جای خودش، پیغمبرم به جای خودش، دینم به جای خودش، حتی قیامت و حساب و کتاب و بهشت و جهنم هم رو قبول دارم، ولی حجاب آخوندها در آوردن مثلا، حالا میگه خب اگر کسی یه چنین چیزی رو گفت ولی خدا و پیغمبر رو قبول داره، این بلافاصله مرتد میشه؟ نخیر، رو فتوای امام نخیر، ولی رو فتوای مشهور بله. این یه بحث جداییه که ما نظر امام رو قبول داریم و عرض کردم حالا انشاءالله در مسئله مرتد که رسیدیم اونجا بحث میکنیم، در حد ارتداد که رسیدیم انشاءالله بحث میکنیم، که خوشبختانه من مراجعه کردم در بحث فقه القرآن خیلی مفصل بحث کردیم، به روایات و آیات و همش بهش رسیدیم، یه بار بحث شده و خیلی روشن هست، اونجا انشاءالله میرسیم. حالا فعلا اگر کسی گفت من مثلا امامت علی بن ابی طالب علیه السلام رو قبول ندارم یا تردید دارم که آیا مثلا حق با ایشون بوده یا نبوده، گفت من تردید دارم، این منکر یک ضروری تشیع شده، نه منکر یک ضروری اسلام، منکر یک ضروری تشیع شده. خب منکر ضروری تشیع نمیگه من خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، نه، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، خیلی چیزا رو قبول داره، ولی میگه من نسبت به علی بن ابی طالب سلام الله علیه مثلا من تردید دارم یا شک دارم، آیا به عنوان انکار ضروری و هو شیعه، حالا یه وقت غیر شیعه منکر میشه، مثل اکثر اهل سنت، اکثر اهل سنت خب ایشونو خلیفه چهارم میدونن، الان هم اعتقادشونه، میگن خلیفه چهارم هستن، خلیفه اول و دوم و سوم رو خلیفه میدونن، ایشون هم در ردیف چهارم خلیفه میدونن و اصلا خلافت رو با یه مبنای دیگه بحث میکنن. ما خلافت رو بر اساس یک مبنای انتصابی بحث میکنیم، اونا بر اساس یک مبنای انتخابی بحث میکنن و اصلا اساس نبوت و امامت و همه اینها رو، حالا نبوت رو نه، ولی خلافت رو انتخابی میدونن و چون انتخابی میدونن مثلا میگن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ایشون در ردیف چهارم هستن. خب حالا یک اهل سنی، یک اهل سنت، حالا هر کس هست و هر مذهبی که داره از مذاهب اربعه، این اگر چنین حرفی رو زد، این مرتده و واجب القتل. نه، در این تشبیهی که ایشون کردن در جواهر به اصطلاح مذهبی شیعه رو با اسلام یا امامت رو با نبوت، میگن که اگر شیعه ضرورت شیعی را منکر بشود برمیگردد، یا تردید بکند برمیگردد به اصطلاح شرک و ارتداد. ولی آخرش من باز عبارت ایشون رو جمله‌اش میخونم، وقد یلحق مدعی الامامه به مدعی نبوه و کذا من شک فیه و کانه علا ظاهر تشیع، چون چه در اون بحث قبلی محقق فرمودن و کانه علا ظاهر الاسلام، این که میگم در عبارت الگو برداری شده، منظور اینه که این در این مقایسه شبیه همون مقایسه ایشون فرمودن. بعد میگن که لکی یکون منکرن لضروری دین بعد ان کان عنده من الدین، که برمیگرده در حقیقت به دین شیعه یک ضروری منکر شده باشه. مثالا میدن کمن انکر المتعه لمن کان علی مذهب تشیع، یکی دو سطح دیگه بحثی دارن و آخرش خلاصه میگن ولکن الانصاف بعد ذلک کلهی عدم خلو الحکم المذکور من اشکال و یجر کلام فی من انکر احد الائمه علیه السلام من اهل تشیع. پس این مطلبی که ما مقایسه کردیم و گفتیم تردید در یک ضرورت شیعه مثل تردید در مثلا صحت رسالت هست، این انصاف اینه که مسئله دارای اشکال هست، یعنی به این راحتی نمیشه این مقایسه رو گفت. دلیلش هم اینه که سند روایی نداریم، این یک نوع برداشت هست و یک نوع الحاق هست که امامت استدامه نبوته، امامت مثل نبوت از طریق وحی، از طریق انتصاب الهیه و در حقیقت پیامبر اکرم امامت رو همونطور که خودشون از طرف خدا منتخب شدن، ائمه هم از طرف خدا منتخب شدن و رسول خدا تبیین کرده که در باب اعتقادات جای خودش بحث شده. خب حالا چون خود ایشون دیگه مسئله رو گفتن، آدم راحت‌تر میتونه بگه که انصاف این است که این انصاف درسته، یعنی انصاف است و بگیم که نه، اگر شیعه مثلا تردید کرد نمیشه گفت منکر یک ضروری شیعه در یک مذهب شیعه مثل منکر متعه، این ارتداد پیدا میکنه. مثلا همین مسئله متعه رو، خب یک کسانی بگن که نه حالا حرام شده است دیگه، حرامه از شیعه، با اینکه از ضرورت تشیع است که حرام نیست و جایز است بلکه مستحب است. خوشبختانه تو این مسئله ما یک بحث جدایی در یک فرصتی داشتیم بحث کردیم و فروعات خیلی جالب امروزی هم داره، در جای خودش ظاهرا چاپ شده باشه، خیال میکنم به جزویش تو اونجا مجموعه چاپ شده باشه، راجع به مسئله متعه تو مسئله حکومتی ظاهرا چاپ شده. حالا در هر صورت بنابراین حق با ایشونه، یعنی حق با صاحب جواهر، بحث تردید در ضروریات شیعه رو نباید مطرح کرد. بله خود ایشون اون آخر، حالا علت این همین تکرارها، این جمله آخره، در آخر میفرمان که بلکه کلام در انکار امامت و یا ادعای امامت، همونطور که کسی ادعای نبوت بکند یجب قتله، اگر کسی ادعای امامت هم بکند یجب قتله. حالا انکار ضروری یک حکم شیعی مثل موته اون جای خودشه، اون یه بحث جداییست، در ارتداد باید بحث بکنیم، اما در انکار خود امامت این مثل انکار نبوت میشه. ولذا میگن و یجر الکلام فی من انکر احد الائمه علیه السلام من اهل تشیع، والله العالم بحث میبندن. منتها چون در این مسئله باز روایات در باب هست، مثل مسئله قبلی، چون روایات در باب هست ما به روایات اتکا میکنیم و میگیم حق با در حقیقت تعبیر صاحب جواهر هست، نه تعبیر شهید در مسالک، یعنی به عنوان ارتداد و انکار ضروری ها رو، نه به عنوان روایت. حالا باید ببینیم از روایات چه مقدار استفاده میشه. همونطور که در روایات مدعی نبوت چند تا روایت رو خوندیم که خود رسول خدا فرموده بودن که سنت من، دین من آخرین دینه و هر کس غیر از این ادعا بکنه فنار و مثلا یجب قتله، در امامت هم اگر روایت با این سرسریهی داشتیم فبها، اگر نداشتیم نه. سه چهار تا روایت رو بهش استناد کردن که ما این روایات رو در باب باید بهش نگاه کنیم. در باب خب حالا اشکال چیه؟ امام راحل میفرمایند انکار ضروری اگر برگردد به انکار شهادتین، چون اساس اسلام مال شهادتینه، اساس اسلام به شهادتینه. در روایات حالا عرض میکنم، بله شما میگید اگر کسی خدا رو منکر شد پیغمبر هم خود به خود منکر است، ما میخوایم بگیم مسلم کسی است که شهادتین رو به زبان جاری بکنه و مطابق روایات عامه و خاصه نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، حج هم بره، این مسلمانه. مسلمانه یعنی چه؟ یعنی احکام اسلام رو داره، یعنی پاک، مالش معتبره، ارزش محترمه، مالش محترمه، ذبیحش حلاله و باش معامله میشه کرد، ازدواج میشه کرد و ده احکام دیگه. در قیامت چطور است؟ قیامت خدا خودش میدونه و بندگانش هر کار دلش میخواد میکنه. شاید خیلی شیعه رو ببره نعوذ بالله ببره جهنم، خیلی اهل سنت هم ببره بهش، خودش میدونه، اون دیگه بحث ما نیست. به عبارت دیگر فلاح و رستگاری در قیامت یک مسئله است که بستگی به ایمان داره، ولی اسلام یک احکام دیگری داره که احکامی که بر اسلام مترتبه ملاک شهادتینه و در عمل هم همین ضروریاتی که هم در روایات شیعه است هم در روایات اهل سنت که شهادتین رو بگن. حالا شما میفرمایید که اگر یک کسی گفت من خدا رو قبول ندارم، خود به خود رسالت قبول نداره. خب بله درسته. حالا اگر کسی گفت من خدا رو قبول دارم، مثل خیلی از امروزی هایی که از نظر علمی میگه این نظام یا آفریننده داره، نه تنها خدا رو قبول داره، مبدأ و معاد هر دو رو قبول داره. امروز بسیاری از شخصیت های به اصطلاح حکمی و فلسفی و نمیدونم مکاتب جدید میگه مبدأ و معاد رو قبول داریم، بالاخره این نظام یک مبدأ داره، یه روزم تمام میشه. به طور طبیعی نظام طبیعتش جوریه که تمام میشه، نمیشه تمام نشه، چون تحرک داره و حرکت داره و به اساس زوال داره. یه روزم یه مبدأ داره، چون نمیتونه خودش به وجود آورده باشه. پس این نظام از یه جا شروع شده به یه جا ختم میشه. خدا رو قبول داره، خود علل اطلاق اون خدایی که او قبول داره، خدا رو قبول داره، آخرت هم قبول داره، ولی وحی و انبیا و رسالت و اینا رو یه خورده مثلا تو شک داره. خب یه چنین آدمی دیگه بهش نمیشه گفت مسلم. خدا رو قبول داره، قیامت هم قبول داره، ولی رسالت رو قبول نداره. رسالت مسئله وحیه که آیا عقل انسان کافیه؟ اینا از بحثایی است که ما در گذشتن بحث کردیم. عقل انسان کافیه یا عقل احد از حجتینه، وحی حجت دومه، به انسان زائده بر عقل یک حجت دیگری هم داره که وحی باشه. حالا برگردیم به بحث خودمون. پس منکر رسالت یا شاک در رسالت حکمش قتله، در شاک در رسالت حکمش قتل اذا کان مسلمن، ولی شاک در رسالت اذا کان غیر مسلم، هر کی میخواد باشه، یهودی مسیحی، یعنی ملی هست یا غیر ملی، از ذمی یا غیر ذمی، هر کس میخواد باشه، اگر اظهار تردید کرد در صداقت پیامبر اکرم نمیشه گفت حکمش قتله. نه حکمش قتل نیست، مثل یهودی مسیحی یا مثلا کمونیست یا هر کسی. این برداشتی هم که صاحب جواهر کردن در تشیع، خوشبختانه خودشون میگن این خیلی مشکل است و انصاف اینه که این حرف رو نزنیم، یعنی نگیم هر کس نسبت به امامت اظهار تردید کرد و شیعه بود، یا نسبت به ضروریات تشیع اظهار تردید کرد و شیعه بود، این مثل اظهار تردید در به اصطلاح مسئله اولی باشه. نه انصاف اینه که این نیست. اما اگر کسی در اصل امامت اظهار تردید بکنه و کان شیعیان، آیا این حکمش مثل اصل انکار تردید در رسالت و کان مسلمان یا نه؟ اینجا باید به روایات تمسک کرد. این مقایسه و در حقیقت این ملحق به اون بشه، این اساس درستی نداره. روایاتی که میشه بهش تمسک بکنن، شک معناش اینه که یقین نداره، وقتی یقین نداره تردید داره. ببینی بله شک هم مراتب داره، ولی شک بالاخره صدق میکنه یا نه، یعنی بهش میگن این قبول داری، مطمئن میگه نمیدونم، نمیگه قبول ندارم، میگه نمیدونم، ممکنه بعدها قبول کنم. خود شما در هر مسئله شک میکنید، یعنی چه؟ یعنی نه طرف اثبات و نه طرف نفی هیچ کدومش مطمئنن نیست، تردید داری. تردید یعنی شک، یعنی تردید. اصولا شک با داشتن مراتبش در این حال نه این طرف میچربه نه اون طرف میچربه. یعنی الان اگر بخواد حکم کنه به طرف مثبت، واقعا تو قلبش میبینه اینجور نیست، حکم کنه به طرف منفی، تو قلبش میبینه اینجور نیست، تردید داره. این تردید بهش میگن شک. این شک اگر باشه حکمش چیه؟ یعنی کسی یه چنین شکی رو داشته باشه و کان شیعیان و یا ادعای امامت بکنه، این حکمش چیه؟ اینجا الحاق به مسئله قبلی درست نیست، ولی استناد به روایات درسته. حالا روایات باب رو واقعا دید و این بحث رو دیگه از این طریق باید جمع کرد. عرض کنم که در باب دهم از ابواب حد مرتد که روایات زیادی هست و موقعی که ما بحث ارتداد رو در فقه القرآن بحث می کردیم، مفصل یک دونه روایات رو دیدیم و علامی هم گذاشته شده که چند تاش الان مورد استدلال در این بحث فعلی ما هست. یکیش روایت 13 و ان ابیه، عرض کنم که قبلش محمد ابن یعقوب هست، از نه بله محمد ابن علی ابن حسین شیخ هست، ان محمد ابن موسی همینطور، و ان ابیه ان سعد ان احمد ابن ابی عبدالله ان علی ابن عبدالله ابن موسی ابن سعید ان عبدالله ابن قاسم ان المفضل ابن عمرو. روایات مفضل رو معمولا موثق تعبیر میکنن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه فرمودن ان الله جعل علی علیه السلام علما بینه و بین خلقه و لیس بینه و بینهم علم غیره. امام باقر فرمودن خداوند علی علیه السلام رو بین خودش و بین خلق علم قرار داده و باید به او مثلا توجه بکنن، علم دیگری نیست. فمن تبعه کان مؤمنن و من جهده کان کافرن و من شک فیه کان مشرکن. خب این یک حدیث، به این حدیث استدلال شده، گفتن که کسی که منکر امیرالمومنین سلام الله علیه بشه این کان کافرن، و کسی که تردید بکنه و بگه من نمیدونم واقعا حق با ایشون هست یا نه کان مشرکن. این روایت به اصطلاح مورد استدلال قرار گرفته. خب حالا من جهده کان کافرن، این کفر چه نوع کفریه؟ یعنی کافرن بالله تعالی و به رسولهی و خرج عن الاسلام و در حقیقت مثل من جهد رسالت را و ملحق به رسالت بشه، که بخوام این حرف صاحب جواهر رو در الحاق به این روایت مستند بکنیم، یا نه کان کافرن به امامتهی، نه کان کافرن بالله تعالی و رسول و مثلا حساب و کتاب و بهشت و جهنم. من جهدهو یعنی من جهد امامت خداوند امیرالمومنین سلام الله علیه را علم قرار داده، چون به پیغمبرش فرموده است که بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر خدا هم از طرف خدا این امر رو انجام دادن و اعلام کردن. حالا در بحث خلافت به جای خودش بحث شده که تنها حدیث قدیر نیست، ده ها حدیث و روایت ما در باب داریم، برای ما مثل یک روز روشن است که خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه خلافت بلا فصل از طرف خدا و به دستور پیامبر عمل شده. منتهی در اجرا و در عمل دیگران مصلحت‌های سیاسی رو در به کار گرفتن و گفتن که علی جوان و علی در جنگ ها خیلی آدم کشته و نمیدونم اختلافات میشه و چنین و چنان و اون آقا پیر مرتر و اون آقا چطوره و از این حرفای به اصطلاح عوام پسندانه، و به هر حال محیط رو به گونه ای کردن که امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه ساکت شدن. البته احتجاجات علمی کردن، یک لحظه هم ساکت نبودن، واقعا حتی یک روز هم یا یک لحظه هم ساکت نبودن، اما با جنگ مخالف بودن و بسیار تدبیر فوق العاده حضرت عمل کردن برای حفظ اساس اسلام. بعضی از دوستان شیعیان خیلی تندرو می آمدن می گفتن یا علی ما حاضریم، ما چنینیم، چرا در خدمتون هستیم، تا پای جانمون هستیم. اینا با زبان من دارم حرفاش نمیگن. حضرت میفرمودن که در شرایط کنونی جنگ در حقیقت از بین بردن اسلامه. حالا من تا اینجا آمدم جریان به مناسبت راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هم عرض کنم. خب همه ما میدونیم حضرت زهرا سلام الله علیها در ارتباط ما مسئله فدک، خب مهاجه قطعی روشن رسمی علنی در فضای افکار عمومی ایجاد کردن. یعنی وقتی به ایشون اطلاع دادن که خدمه شما را و ماموران مشورا رو شما را از فدک بیرون کردن، حضرت آمدن مسجد که اون خطبه مفصل داره کیفیت آمدنشون، لباسی که پوشیدن، وقتی آمدن وارد مسجد شدن و در شروع بحثشون عرض کنم که یا شاید واقعا یک سوم خطبه، یکی دوباره من اینجا عرض کردم، بر هر روحانی شیعه لازم است حداقل یک دور این خطبه مفصل رو به دقت نگاه بکنه و درجه علمی کمالات حضرت زهرا و در حقیقت عرفان حضرت، کمالات علمی حضرت رو از این خطبه فوق العاده میشه به دست آورد. تقریبا وقتی حالا وارد مسجد شدن و یک ناله ای کردن و بعد همه مردم گریه کردن و آرام که شدن دوباره شروع کردن به صحبت و در صحبت حمد و ثنا و وصله ارسال رسالت و بحث‌های اولیه، خیلی بحث‌های جالب علمی هست تا رسید به مسئله فدک و مسئله فدک رو اظهار کردن و استدلال احتجاج با ابوبکر کردن. اترسو اباک بلا ارسو ابی، آیا در قرآن عوض شده؟ آیا قانون عوض شده؟ این چه حکم جدیدیه شما درست کردی؟ اون استناد کرد به استا فرموده پیغمبر اکرم، ایشون با جواب دادن گفتن در انبیا کسانی بودن که ارث برده شده است ازشون، اون یه بحث دیگری است که شما میگی. استدلال خیلی استدلال جالب و دقیق و علمی هست که در جای خودش بحث شده تا رسید به اون مرحله نهایی که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از اینکه همه احتجاجات به کار نیامد، چه احتجاجات خودشون و چه احتجاجات حضرت زهرا، واقعا داستان زندگی این دو بزرگوار خیلی عبرت آموزنده است. فوق العاده لازم است که انسان با مدارک اصیل، نه با چیزهایی که از روی عواطف و چیزهایی اضافه شده است و گاهی از این ور کند رفتن یا از اون ور کند رفتن، یه حقایقی رو نادیده گرفتن یا یک چیزهای بیخودی رو عطف کردن، با مدارک اصلی آدم یه دور نگاه بکنه میبینه که چه فصل عجیبی در اسلام گذشته است. در مرحله نهایی امیرالمومنین بالاخره با جنگ مخالف بودن، میگفتن جنگ داخلی اساس اسلام را از بین میبرد. بعد که دیگه اینا مسلط بر کار شدن، ایشون ساکت شدن و حمایت کردن از به اصطلاح در موارد عدیده‌ای، در جنگ‌هاشون، در احکام شرعیه‌شون اشتباهاتشون جلوش میگرفتن، هر جای اشتباه میکردن خودشون مراجعه میکردن، حضرت تعیین میکردن. اون جمله معروف لولا علی لهلک عمر جمله قطعی است که در خیلی جاها گفتن و هاکذا. در داستان حضرت زهرا همون آخر فرمودن که یعنی معنای بحث این که یا زهرا، مسئله از این قراره که اگر بخواهی اسم پدرت باقی بماند، چاره این نیست، باید تحمل کرد و الا جنگ میشه کرد. منم اونجور نیست که به قول خود ما شمشیرم کند شده باشه یا علی مثلا تضعیف شده باشه، اما ورود در جنگ در حال حاضر جز از بین رفتن اسلام نتیجه دیگری نداره. حضرت زهرا تصریح کردن، آخر اون خطبه رو ملاحظه بفرمایید، تصریح کردن بعد از شنیدن این مطالب از امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کردن که از این به بعد من دیگه ساکت هستم و تسلیم شما هستم. تا رسید داستان کسالت ایشون و درخواست دیدار و عیادت و واقعا اونجا هم حالا دیگه من روزه نمیخوام بخونم، در این دو سه روزه روزه های خیلی خوبی شنیدیم و شنیدید، نمیخوام روزه بخونم، میخوام بحثم رو روشن بکنم که این فهو و کافر بالاخره چی میشه. معناش اینه که اگر در حضرت علی کسی تردید بکنه کافره، چه جور باید معنا بکنیم و استدلال به این روایت شده. بالاخره حضرت در 24 سال یا 25 سال سکوت کردند، سکوتی که از هر سخن گفتن و ادعا کردن و دعوا کردن و مدعی بودن گویاتر و رساتر بود. هر فرصتی دست اومد استدلال کردن، احتجاج کردن، با هر کی زمینه پیش اومد بحث کردن. گاهی هم گفتن خب برو حرفا رو بگو به طرف، شما که اومدی اومد میگی خب برو به طرف بگو این حرفا رو. با خود اونها هر وقت زمینه پیش اومد گفتن مثلا استدلال شما چی آخه، اگه به فامیلیه، به رقابت، به رفاقت، به هر چه هست من بعضن به خیلی بهتر از شما بوده، پس معلومه که تنظیم کردید و هاکذا. یا احتجاجاتی که راهنمایی کردن حضرت امیر به صدیقه طاهره علیها السلام، فرمودن که فاطمه شما برو خونه مثلا فلانی که من الان یادم معاذ بن جبل، یکی از اون اصحاب معروف پیغمبر اکرم، برو اونجا با ایشون صحبت بکن، ایشون اگر امضا بکنه و یه چیزی بنویسه ممکنه به تدریج بشه یه کاری کرد، به شکل ظاهر و صورت ظاهر دیگه. و ایشون آمدن خونه معاذ بن جبل و معاذ یه آدم معتبر از اصحاب شناخته شده معتبر، گفت شما درست میفرمایید، به حضرت زهرا بعد از اینکه مطلب شنید گفت شما درست میفرمایید، همین طوره، منم قبول دارم، واقعا همینه، حق بال شماست. اما به هر حال به قول امروزی ها بالاخره ما زندگی هم داریم و اینا. حالا من مخالفم نیستم، خیلی هم سریع نگفت مثلا برید، من مخالفم نیستم اینا، ولی شما برید اگر فلانی امضا کرد بعد امضا رو برید، من امضا میکنم. من واقعا تو جریان انقلاب یادم نمیره که یه وقتی اعلامیه که میخواستیم امضا بکنیم، پلو بعضی ها میبردیم میگفت اگه فلانی امضا کرد من امضا میکنم، یعنی میترسید خودش امضا بکنه. این بدبختی ها توی تاریخ خیلی نمونه داشته و داره و پیش میامده. معاذ یه آدم شناخته شده از اعصاب روشن به حضرت گفت که بالاخره شما، من حرفات رو قبول دارم، درست حق شما هم هست، این جریان هم که پیش اومده بی خود پیش اومده، اما من بخوام بنویسم به قول ما میخوام زندگی هم آخه بکنیم، بنابراین شما برید اگر فلانی امضا کرد بعد بیارید منم امضا میکنم. و از این نمونه ها، خب وقتی معاذ امضا نکرد و گفت برید تلو فلانی، اون فلانی هم مثل معاذ همین عوض همون عوض یه، بعضی از اون فلانی ها خیلی درجه شون از معاذ پایین‌تر بود. بعد دیگه حضرت مایوس شدن، یعنی زهرا علیه السلام یکی از فصل زندگی شد اینه که در خانه این و آن با راهنمایی امیرالمومنین سلام الله علیه برای امضا گرفتن ولی حاضر نشد، تا بالاخره اون حالا به اتفاق اینا، من جزئیات تاریخ رو الان نمیخوام بگم، میخوام بگم بالاخره این سکوت معناش حمایت و تأیید و صحت عمل نبوده، ولی مصلحت اسلام و حفظ اسلام هم ایجاب میکرده که جنگ و درگیری نکنن، قتل و غارت قتل و کشتار به میان نیاد، که شرایط شرایطی نبوده که امکان باشه. 20 سال بعد اونقدر اسلام وضعش عوض شد که تو مدینه مقتدرترین افراد دیگه تو مدینه بودن، پولدارترین افراد تو مدینه بودن، اون موقع نون نداشتن بخورن، اصحاب صفه گرسنگی میخوردن، برهنه بودن که عورتش نزد زحمت میپوشوندن، ولی روزی رسید که ایران و روم و کجا و کجا رو فتح کرده بودن، انقدر به استرا غنیمت آورده بودن که متمکن و ثروتمند و پولدار و عرض کنم که مقتدر، بعدم هم همین غرور گرفتشون دیگه، غرور گرفتشون چون وضعشون خیلی خوب بود، حکومت رو تبدیل کردن، حالا به هنوز دو سه تا بیشتر نگذشته بود دیگه، دیگه عثمان، بخشش های عثمان سبب قتلش اصلا شد. پولدارهای خیلی عجیب و غریبی و ثروتهای خیلی عجیب و غریبی، طلا، نقره، هدایای خیلی عجیب و غریب از این مواردی که فتح کرده بودن. خیلی خوب، حالا به هر حال حضرت در طول 20 سال 25 سال برای حفظ اسلام تحمل کردن تا زمانی که به هر حال مردم آمدن و گفتن، ایشون هم فرمودن من رو سنت پیامبر عمل میکنم، من کاری به خلفای قبلی ندارم، اینا هم اصرار میکردن که به سنت قبلی، فرمودن من مطابق سنت پیامبر عمل میکنم و با دستور خودم. ولی به هر حال تاریخ اسلام نشون میده که غیر شیعه به هر حال رفتن دنبال اونها و اون وضعیت اون تاریخ گذشت، و به حمدالله متاسفانه دیگه، حالا خیلی وقت رو گرفتم تو این بحث، متاسفانه از عثمان به بعد و مسئله معاویه و جنگ هایی که معاویه به وجود آورد و بدعت هایی که معاویه گذاشت، خطرناکترین فصل تاریخ اسلام و صدر اسلام دوران حکومت بنی امیه است. دوران حکومت بنی امیه تاریک ترین دوران های حکومت اسلامه. حالا مروانی ها هم بدتر از اونا، بهتر از اونا نبودن، شاید بدتر از اونا بودن، تا بعد که دیگه بنی عباس یواش یواش آمدن و بنی امیه و بنی مروان وضعیتشون عوض شد. مثلا لعن و نفرین رسمی کار معاویه بود دیگه، نصب کرد و بالای میزنه ها باید لعن و نفرین و سب با اینها داشته باشن و خیلی کارهای دیگه، دشمنی با هر کس دوست خاندان اسنت طهارت بود، دشمنی های خیلی سرسخت دیگه. حالا نمونه های تاریخیش رو، البته من خودم هم واقعا یه خیلی مقداری محروم و بی اطلاع بودم، دو سه بار عرض کردم یک دوره موسوعه سیره ائمه علیهم السلام یکی از آقایون هدیه کردن برای من، فرستادن 40 جلده، من تصمیم گرفتم یه دور نگاه بکنم، الان به دور به جلد 22مش رسیدم. واقعا حالا یه اطلاعات قبلی عمومی آخوندی طلبگی قبلا داشتم، ولی به این دوره که رسیدم، این شروع کردم و آمدم، میبینم وضعیت واقعا برای ما لازم هست که یه مقداری تاریخ شیعه رو دقیق‌تر ببینیم و استدلالات علمی داشته باشیم. اب نداره من این جمله رو بگم، بعضی روزها وقتی می آمدم چون وقت معینی گذاشتم بعد نماز صبحای مقداری یه نیم ساعت سر رو بی نگاه میکنم، گاهی به طور خودکار می آمدم مثلا این جمله رو میخوندم که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تام عند ولا ذلک. یه روز تو خونه به من گفتن که حاج خانم گفت از زیارت عاشورا فقط هم یه جمله رو بلدی، چرا هم یه جمله رو میخونی؟ گفتم نه اصلا زیارت نخوندم، زیارت نمیخونم، یه بحث دیگه است نگاه کردم، ولی چون ریشه مسئله رو دیدم و تاریخ به این روشنی معین کرده، به طور طبیعی من این جمله رو دارم به اصطلاح ادا میکنم که این خطراتی که دوران معاویه برای تشیع به وجود آوردن، برای علی علیه السلام به وجود آوردن، زیر سر اونایی بود که معاویه رو نصب کردن در زمان خودشون به عنوان فرموندار. بعد از عثمان دیگه حاضر نشد چون مقتدر شده بود و پول زیادی و حکومت زیادی و شام و شامات هم در اختیارش بود و بالاخره سیاست‌های دنیای امروزی رو عمل کردن در صدر اسلام. خب حالا ما در فقهمون میگیم اگر کسی انکار کرد، تردید کرد در امامت ائمه ما یا ادعای امامت کرد مطابق مسئله دوم مرحوم صاحب شرایع، این باید بگیم حکمش قتل و اظهار تردیدم اگر بکنه مثلا حکمش قتله. در بحث تردید حالا انشالله خواهیم آمد. خوب اختلاف نظر هست و ما به یه جایی رسیدیم که این حکم قتل اینجوری رو قبول نداریم، حکم قتل ارتداد رو در جایی که مرتد حکمش قتله قبول داریم، ولی اینو به طور کلی قبول نداریم. حالا لذا یکی از روایات مرده بحث این روایته که امام باقر فرمودند ان الله جعل علیا علما بینه و بین خلقه لیس بینه و بینهم علم غیره فمن تبعه کان مؤمنا و من جهده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. خب خیلی از اصحاب ما به ظاهر این روایت تمسک کردن و همه رو کافر میدونن، همه رو کافر میدونن.
ولایت علی شرط قبول و صحت اعمال
چی؟
در کتاب صلاح
حالا من الان نمیخوام نتیجه بگیرم که بگم دیگران چیزن. شما تشریف نمیدونم شما تشریف آورده بودید یا نه، یا یادتون رفت این جمله که الان من گفتم، گفتم فلاح ورثه. بله دیگه همین میشه فلاح ورثگاری، یک بحث که مال قیامت آخرته که اون از نظر ما شرطش ایمانه. اما حالا اونجا هم خواهیم گفت همه سنی‌ها باید برن جهنم. الان شما حکم میکنید همه برن جهنم، فقط من و شما بریم بهشت؟ بهشت که خیلی خلوت میشه که. خب الان میرسیم اونو در انشالله در بحث اعتداد میرسیم، در بحث اعتداد میرسیم. فلاح و رستگاری یک بحثه که شرایط خاصی داره. اسلام و احکام اسلام بحث دیگریست. اسلام به معنای طهارت طرف، محفوظ موندن جانش، محفوظ موندن مالش، حلال بودن ذبیحه‌اش، جواز مناکحه و ده ها احکام دیگه، این دارمدار شهادتین و نماز و زکات و حج، حالا صوم هم ظاهران هست تو روایات خاصه و عامه هر دو هم هست، این دای خودشه که انشالله ما این رو در بحث مرتد ذکر میکنیم. لذا من فعلا اینجا این فقط کفر رو میگم، فقط کفر به امامتهی، نمیگم فقط کفر به الله تعالی و رسالت رسول و احکام خدا، و فلاح و رستگاری هم جای خودش. روایت دوم عرض کنم، من دارم میخواست یه دوسته کلمه هم دیگه زید بکنم، اجازه بدید دوسته کلمه امروز سه‌شنبه، چون تن تا سه‌شنبه ما هیچی نگفتیم، رفقا اعتراض کردن، بقیه بحث میدونیم برای جلسه بعد. در روز سه‌شنبه گاهی مزاحمتون میشدیم، دو سه دقیقه من مزاحمتون میشم. این روایت هم از همون موسوعه دارم نقل میکنم، در باره زندگی حضرت صادق سلام الله علیه، مفصل تر از همه است. تقریبا تا اینجا که من آمدم سه جلد کامل از این موسوعه مربوط به زندگی حضرت صادق علیه السلام است. در این جلد سه دوم ظاهرن که بحث های علمی خاصی داره. قال از صادق علیه السلام، البته ایشون از کافی نقل کردن، سندش هم کافی جلد یک صفحه 68، من از موسوعه نقل میکنم در صفحه 28 جلد 22. طلبت العلم ثلاثه، یا طالبت العلم ثلاثه، طالبت العلم من نوشتم اینجا طالبت العلم ثلاثه، فاعرفهم به اعیانهم و صفاتهم. طلابی که درس میخونن و طلبهی که تحصیل میکنه سه دسته است، اینها رو بشناسشون به اعیانهم و صفاتهم. سنفون یطلبه للجهل والمراء، یه دسته درس میخونن تحصیل علم میکنن، للجهل والمراء یعنی با اینکه به اصطلاح جاهلند و درست اون علم رو هم نمیگیرن، ولی برای گفتگو و اظهار علم این کارو میکنن، میخواد بگه من بلدم، من ملا هستم. و سنفون یطلبه للاستطالت والختل، یه دسته دیگه تحصیل علم میکنن برای بزرگ منش شدن، برای بزرگی زندگی کردن، برای استطاله و طول و طول یعنی قدرت و قوت است، که طول یعنی همون حول و قوت و قدرت، برای مقتدر شدن و برای ختل و خلاصه به کار گرفتن این علم. و سنفون یطلبه للفقه والعقل، سه دسته هستند، یه دسته برای جهل و مراء، یه دسته برای قدرت طلبی و اظهار به اصطلاح به کار گرفتن قدرت، و یک سنف هم برای فهم و عقل، واقعا تحصیل میکنن که بفهمن، که عقلشون رشد بکنه. فصاحب الجهل والمراء، اونی که قسم اوله موزن ممارن اذیت کننده است، همه جاهی همش به اصطلاح ممارات میکنه، یعنی هی گفتگو میکنه، رفت آمد زیاد میکنه، گفتگو میکنه، اذیت میکنه. متعرضن للمقال فی اندیت الرجال، همش دنبال اینه که توی یه جلسه ای که افشخاص نشستن به بحث بکنه و بگه که من خیلی ملا هستم. متعرضن للمقال فی اندیت الرجال به تذاکر العلم و صفت العلم، که میگه من مثلا یه مذاکره علمی بکنه بگه من ملا هستم و صفت الهم، خودش رو هم حلیم نشون میده. وقت تسر بلا بالخشوع، خیلی هم اظهار به اصطلاح خشوع میکنه، و تسر بلا بالخشوع، تسر بلا یعنی سروال و لباس، حالا یا سروال رو ما اونجا گفتیم یعنی شلواره، ولی یک پوششی که بدن رو عیب و انسان رو میپوشونه. تسر بلا یعنی عیب رو یه لباسی به خودش پوشونده است به عنوان خشوع. وقت تسر بلا بالخشوع و تخلا عن الورع، طلبه علم میکنه که بگه من ملا هستم، تو هر جلسه میرسه جدال و بحث میکنه، خودشو خاشع نشون میده، از ورع هم دوره. این یک نوع تحصیل، یک نوع طلبه است و تحصیل کننده است. فدق الله من هازا خیشومه، حضرت نفرینش میکنن، خداوند دماغش رو بشکنه، بکوبه به دماغش، و قطع منه هیزومه، و خداوند صدر و سینهش رو قطع بکنه، قلبش رو قطع کنه، یا رگ قلبش رو قطع بکنه. هیزوم رو گفتن وسط صدر، وسط سینه، به نام هیزومه. فدق الله خیشومه و قطع منه هیزومه. اون دو قسم دیگه شو من بعد انشاءالله توفیقی بود میخونم. برای این نفرین حضرت این جمله باز از حضرت هست، من علم علمن یباهی به المؤمنین و یفتخر بهی علیهم، اگه کسی درس میخونه علم دست میاره تا به دیگران مباهات بکنه و افتخار بکنه و بگه من ملا هستم، احبط الله عمله و اعما عن ذلک قلبه، خداوند اعمالش رو پایین میاره، ارزش اعمالش از بین میره و دلش رو و قلبش رو اصلا نابینا میکنه نسبت به اون علم یا نسبت به اون حقیقت. یعنی در حقیقت علمی که برای دنیا و برای ریاست و برای حکومت و برای خلاص خودنمایی کسی تحصیل بکنه، این قبیل طالب علم مورد نفرین امام صادق سلام الله علیه قرار دارند. انشاءالله که هیچ کدوم ماها از این سنف نباشیم، انشاءالله دستان رسو بعد عرض میکنن. صلی الله علیه محمد.